سلام، شوند رو میشنوید. شوند یعنی فرایند دگرگونی و تحول. ما اینجا با آدم‌های آشنا میشیم که با بقیه کمی متفاوتن. من زینب هستم، به همراه دوستم ناهید در این قسمت شوند با رضا همراهیم.
داستان رو گوش میده میخونه، وقتی میتونه باش همزاد پنداری بکنه، یه تأثیر عمیقی روی آدم میذاره و شاید راهکار یه سری از مشکلاتش تو ناخودآگاه اصلا در اون قرار بگیره.
سوزش شدید پشت گردنش رضا را به خود آورد. من کجام؟ دستش را گذاشت روی گردنش. خیسی خون را حس کرد. ناگهان دری در ستون فقراتش پیچید و او را پرت کرد. افتاد و شکمش روی زمین کشیده شد. از سردی آسفالت بدنش مورمور شد. چرا لباس تنم نیست؟ کم کم صدای فحش و داد و بیداد به گوشش رسید. ابتدا از یک راه دور و بعد نزدیک و نزدیکتر. انگار که صدای تلویزیون را از شماره صفر بلند می کنی تا به صد برسد. آشغال کثافت، نمیگی زن و بچه اینجاست؟ چه غلطی داری می کنی؟ از روی زمین بلند شد. چیزی نمی دید. سیاهی مطلق بود. فقط ضربات متعدد چوب را بر بدنش حس می کرد. همینطور که عقب عقب می رفت، ناخودآگاه دستانش را جلو آورد و آن را سپر سرش کرد. نزن آقا، غریبه نیست. زنگ زدم پلیس، الان میاد. بروی چادری پتوی بردار بیار بنداز روی این آشغال. آشغال چیه؟ مهندسه، بچه همین مدرسه بوده. برو بابا، یا زیادی کشیده یا زیادی خورده که نصف شب لخت مادرزاد شده. نه آقا، اهل این حرفا نیست، میشناسمش. رضا میلرزید، سعی کرد از صدا فاصله بگیرد. چیزی یادش نمی آمد. هق هق گریه می کرد. گوشه ای نشست و به پهنای صورتش اشک ریخت. بعد نرمی یک پارچه را دور خودش حس کرد. بیا پسرم، بگیر دور خودت، یخ زدی که. نور قرمز چراغ گردان ماشین پلیس اولین چیزی بود که دید. سرش را بلند کرد. حیات مدرسه زمانی نوجوانیش که با تکه‌های یخ و برف پوشیده شده بود و چند مرد در کنار ماشین پلیس با هم صحبت می‌کردند. بعد دو یونیفرم پوش نزدیک آمدند. یکی از آنها کنار رضا نشست. دستش را گذاشت روی پشت رضا و گفت: بهتری؟ بریم؟ اینجا سرده. رضا نگاهش کرد. آن یکی زیر بازویش را گرفت و گفت: علی کن مرد. کم کم داشت یادش می آمد که کیست و کجاست و چه کرده. سرش را پایین انداخت و با قدم‌های کوچک به سمت ماشین پلیس به راه افتاد.
خلاصه ای از زندگی رضا رو بگی؟
رضا یه زندگی عادی و کنار خانواده داره. دو برادر داره و رابطه نزدیکی با مادر. تا اینکه با اولین نوسان شدید زندگیش تو 10 سالگی مواجه میشه. وقتی رضا از پنجره زیر زمین یه حجم در حال سوختن تو آتیشو میبینه.
چی بود؟
خودکشی مادر.
ای بابا، بچه 10 ساله خودکشی، اونم مادر، ای بابا.
بله، مادر تحت تأثیر خودکشی خواهر و خواهرش هم تحت تأثیر اعدام برادر بوده و متاسفانه نتونستن با این مصیبت کنار بیان و مرگ خودخواسته رو به زندگی ترجیح دادن. یک سال که میگذره رضا با دومین نوسان زندگیش مواجه میشه.
بذار حدس بزنم. ازدواج پدر، اونم با یه دختر 18 ساله.
بله، ازدواج مجدد پدر و خانومی که مادری کردن بلد نیست. با این همه رضا بلده که خودشو با درس و ورزش و برادرها و دوستاش مشغول کنه. تیز هوشان میره و بعد یه رشته خوب تو دانشگاه. البته یه شهر دیگه.
بارکلا، ماشالله.
تو دانشگاه شرایط رو روال پیش میره. رضا مسئول تیم دوچرخ سواری میشه و سفر میره، درس میخونه.
چقدر عالی.
اما خیلی دیر به دیر به خانواده سر میزنه. حسش این بوده که کسی منتظرش نیست. بیشتر تو شهر محل تحصیلش میمونه تا دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد. تو این مقطع چند تا ماجرا باعث میشه رضا جدیتر به زندگی فکر کنه. اول ماجرای تقسیم ارث مادر بین برادراست.
آخ 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 آخ، مسائل مالی واقعا اون روی آدم ها رو نشون میده. اون رویی که شاید هیچ وقت نشون ندادن. خب
اونجا رضا با وجه دیگه ای از برادرش مواجه میشه. همون پیوند برادری میشکن و هم رضا پر از سوال میشه.
یعنی اون برادرایی که تمام کودکیشو باهاشون گذرانده بود و شاید جای خالی مادر رو پر کرده بودن.
بله. چرا باید برادرام این کارو با من کنن؟ من دیگه کی رو دارم؟ چرا دنیا اینجوریه؟ چرا مادرم خودشو راحت کرد؟ پس من چی؟
پر از سوال شد دیگه یهو، از این سوالای فلسفه‌ای وجود که اصلا من کیم، کجام؟ گفتی چند تا ماجرا باعث میشه رضا براش سوال پیش بیاد. اول تقسیم ارث بود، دیگه چی؟
دومی هم ماجرای اتمام مهلت خوابگاه و اقامت اجباری کنار پدر و زن پدرش که تقریبا میفهمه که خونه ای نداره. اون ماجرای سر زدن به حیات مدرسه و عریان شدن هم مربوط به فشار روانیه که تو همون ایام اقامتش اتفاق میفته. بعد از اون ماجرا همون پیوند خیلی کم با برادرها هم به کلی قطع میشه. رضا میبینه که حتی مأمور نیروی انتظامی و غریبه ها هم درکش میکنن و از اشتباه ناخواستش میگذرن، اما برادرها حتی از حضورش تو اون شهر عار دارن. رضا با این واقعیت تلخ مواجه میشه که انگار به هیچ کسی نمیتونه تکیه کنه.
حس تنهایی دیگه خیلی سخته کسی در کنار خانوادهش باشه و باز هم حس تنهایی داشته باشه.
این حس اوج تنهایی باعث یه انقلاب در درون رضا میشه. تابوها و چارچوبای سخت و تصورات درونی رضا یهو میشکنه و میریزه. میبینه که حتی وقتی تا تهش میره زندگی همچنان ادامه داره. بعد از اون رضا یه رهایی درونی از خودش پیدا میکنه. به نظر میاد برای رضا حس رهایی قوی تر از اون تنش‌ها و احساسات منفی بود که با خانواده داشت. شاید همین حس رهایی که به رضا آرامش و اطمینانی برای پذیرفتن مسئولیت در اوج تنهایی میده.
چه جالب. حس رهایی رو حالا بعد راجبش با هم صحبت کنیم. خب بعدش چی میشه؟
رضا به تهران برمیگرده. میره پانسیون، اسنپ کار میکنه و سرباز میشه. همه چیز به ظاهر داره خوب پیش میره.
شانه‌های افتاده در حیات بیمارستان راه می‌رفت. راه که نه، دور خودش می‌چرخید. انگار کاسه چه کنم دست گرفته باشد. دستانش را درون موهایش فرو برد، بعد به آسمان نگاه کرد. اشکایش را پاک کرد و پایش را به کنار باغچه کوبید. موبایلش را درآورد و نگاهی به آن انداخت. با خودش حرفی زد و دوباره موبایلش را درون جیبش گذاشت. شیفت شب که باشی و کار خاصی هم غیر از پاس دادن نداشته باشی از این تصویرها کم نمی‌بینی. به آدم‌ها و رفتارشان بیشتر دقت می‌کنی. شب‌ها آدم ها به خود واقعیشان نزدیک ترند. راحت تر احساسات خودشان را نشان می دهند. انگار که چادر سیاهی غیر از شهر روی آنها هم افتاده است. از اتاقه که نگهبانی بیرون آمدم و با دقت بیشتری نگاهش کردم. سکوت و خلوتی نیمه شب حوصله‌ام را سر می برد. وقتی فهمیدم سربازیم را باید در بیمارستان سر کنم، اوقاتم تلخ شد. اما روز اول که پست را از سرباز قبلی تحویل گرفتم، چیزی گفت که الان می فهمم چرا باید بیمارستان بیفتم. مرد پریشان یک دستش را روی کمرش گذاشت و دست دیگرش را روی درخت. آرام آرام به سمتش رفتم. زمزمه اش را شنیدم. ای خدا، خدای خدای بزرگ. ای خدا، خدای خدای بزرگ. گفتم، پدر جان خوبی؟ کاری از دست من برمیاد؟ با چشمان خیسش نگاهم کرد. ادامه دادم، منم جای پسرت. به سمتم آمد و بغلم کرد و با حقیق گریه‌اش تن من لرزید. سرش را گذاشت روی شانه ام و تمام لحظات پریشانیش را از چشمانش بیرون ریخت. من هم دستانم را دور کمرش حلقه زدم و تمام تلاشم را کردم تا فقط باشم. چیزی نگویم و مانند یک انسان دردش را درک کنم. آن روز آن سرباز به من گفت هر کی اینجا میاد یا بیمار یا همراه بیمار. همشون هم درد دارن. من به هیچی کار ندارم. درکشون کن.
دوران سربازی تو بیمارستان و دیدن درد و رنج انسان‌ها و انسانیت گم شده تو بعضی فرمانده‌ها، شیفت‌های شبانه و به هم خوردن ساعت خواب، حذف فعالیت‌های ورزشی و تفریحی و نبود رابطه عمیق چه با خانواده چه با دوستان، تمام اینها فشار درونی زیادی به رضا وارد می‌کنه.
حق داره. ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم دادن تا حقیقتاً بیچاره رضا رو له کنن.
اینجا جاییه که رضا معنا و شور زندگی رو از دست میده و به تصور خودش به ته خط رسیده و حدود 3 ماه دنبال روش‌های مختلف خودکشی میگرده. بعد مرگ خاموش رو انتخاب میکنه. به خونه میره و لوله بخاری رو از جا در میاره و میخوابه.
خب دوستان، از الان بگم خدا رو شکر رضا هنوز زنده است که ما تونستیم پادکستش رو داشته باشیم. این خودکشی ناموفق بود.
موبایلم را برداشتم و دوباره گوگل کردم. روش‌های خودکشی. 3 ماه بود که تحقیق می‌کردم چگونه خودم را بکشم بدون درد و خونریزی و زحمت برای کسی. مثلا بدم نمی‌آمد که خودم را از جایی پرت کنم و یا زیر مترو بیاندازم. مرگ لحظه‌ای بود و ریسک زنده ماندنم هم کم بود. اما گفتم آن بنده خدایی که رفتگر شده هم دل دارد. و حتما حالش بد می شود وقتی قرار است تکیه های بدن من را با کاردک از کف خیابان جمع کند. بعد که برود خانه اش، دلش می آید دستانش را به صورت لطیف دختر کوچولیش بکشد و او را بغل کند. و یا وقتی زنش سفره چیده و خورش قیمه بادمجان را جلویش می گذارد، می تواند بخورد یا بالا می آورد. و با هم دعوایشان می شود و زنش گریه کنان می گوید این همه با نداریت ساختم مگر غذای من چه عیبی داشت که بالا آوردی؟ یا همه کسانی که قرص برنج خورده اند چون می دانستن بی برو برگرد خواهند مرد، در حالی که از درد به خود می پیچیدند به کادر درمان التماس می کردند که نجاتشان دهند. در حالی که مرگ مثل یک باطلاق ذره ذره آنها را دربر می گرفت تا به صورت کامل ببلعدشان. شاید شبیه بلعیده شدن توسط یک مار بوا یا یک تمساح. یک مرگ طولانی را دوست نداشتم. بعد از آن همه تحقیق به مرگ خاموش رسیدم. نه دردی و نه خون و نه زحمتی. سبک و لطیف. آن شب لوله گاز بخاری را درآوردم. نه که آن را شل کنم. کامل درآوردم و رخت خوابم را کنار بخاری انداختم تا با استشمام گاز دیوکسید کربن بخوابم و دیگر بیدار نشوم. هر ساله چندین نفر که اکثرا خانواده یا همخانه اند بر اثر درست خارج نشدن این گاز سمی میرند. حالا من کلن لوله را درآوردم که اصلا گازی خارج نشود. همه اش را کامل ببویم و خلاص. اما صبح شد و من هنوز زنده بودم.
وقتی که صبح زنده بیدار میشه حس عجیبی داشته. به دوست دوران دانشگاهی زنگ میزنه و بعد مدت‌ها با یکی درد دل میکنه. دوستش خواهش میکنه از اقدام مجدد دست برداره. اونو با خودش به سفر میبره. اینجا همدلی و همراهی این دوست بخشی از فشار و تنش رضا رو تخلیه میکنه.
آخ این دوست خیلی مهمه ها. یعنی من اصلا احساس میکنم پر پرواز آدم میتونه دوستهای خوب باشن. و چقدر در نبود خانواده یا در کنار کمکاری های خانواده میتونن آدمو کمک کنن.
در طول سفر یه اتفاق جالب میفته. رضا تنها به کوه میره، ماشینو پارک میکنه، از طبیعت سرمست و در حال خودشه. هیزم جمع میکنه و میره به ماشین که کبریت بیاره که یهو به خودش میاد. اگه من میخوام خودمو بکشم، پس چطوری ناخودآگاه دنبال زندگی و آتیش درست کردن هستم؟ این تناقض از کجا میاد؟ اینجاست که رضا با خودش رو راست میشه که هنوز میخواد زندگی رو مزه مزه کنه. و با خودش میگه تا وقتی میل هست خودکشی نمی کنم.
فیلم طعم گیلاس مرحوم کیارستمی هم همینه. اون حالا آقا میره بالای درخت که طناب دار ببنده و خودکشی کنه. بعد دستش میخوره به یه چیز سفید. مثلا میبینه چیه؟ میبینه توته. یه توت بیذاره دهنش. بعد اصلا همون شیرینی توت اونو به زندگی بر میگردونه.
امید کردی صبح پا شده هیچ نگاه کردی با آسمان نگاه کردی؟ نمیخوا اون دم صبح تو رو آفتابه نمیخوا ببینی سرخ و زرد آفتاب و موقع غروب دیگه نمیخوا ببینی ماه دیدی نمیخوا این ستاره ها رو ببینی شب مهتاب اون قرص کامل ما دیگه نمیخوا ببینی چکمت میخوا ببندی بابا اینا تماشای داره بخوان از اون دنیا بیان ببینن اینجا را شما میخوا خودت به اون دنیا بفرستی دیگه نمیخوا آب چشمه خونک دیگه نمیخوا بخوری دست صورت تو به اون آب چشمه بشوری این چهار فصل طبیعت نگاه میکنی هر فصل یه میوه میاد تابستان میشه یه میوه میاد پاییز میشه یه میوه میاد زمستان میشه یه میوه میاد بهار میشه یه میوه میاد همه اینها را قلم بزن همه اینها را رد میشه از مزه یه گیلاس بخوا بذاری نگذر من میگم رفیقتم نگذر حالا میگذر بگذر
طبیعت رضا رو شفا میده و شوق مرده درونش رو دوباره زنده میکنه بعد از اون رضا یاد میگیره که برای جلوگیری از تکرار دوباره اون اتفاق باید حواسش به خودش باشه میفهمه که بدنش نیاز به ورزش و سفر و طبیعت داره. میفهمه که حوالی سالگرد فوت مادرش مستعد افسردگی کردنه. پس لازمه تو اون ایام گوش شنوایی برای تخلیه خودش پیدا کنه.
چقدر خوب. بالاخره بعد از این همه بالا و پایین ها تونست راه خودش رو پیدا کنه.
این که ما تونستیم پادکست رضا رو هم درست کنیم مربوط به همون آبان امسال بود که رضا دنبال یک گوش شنوا میگشت. رضا که فهمیده جز خودش کسی رو نداره و مسئولیت حال خودش رو گردن گرفته از پس زندگی و چالشهاش هم یکی یکی برمیاد. کار خوبی پیدا میکنه، خودش رو ثابت میکنه، ارتقا میگیره، روتین ورزشی و تفریح تو زندگیش ایجاد میکنه، سفرهای منظم به طبیعت رو تو برنامهش قرار میده و با تزریق عشق و محبت به همکارا و کارگرای کارخونه و بچه ها نیاز خودش به عشق رو برآورده میکنه. انتظار خودش از آدم ها و خانواده هم خیلی کم میکنه و در عوض به ارزش‌های خودش و زندگی کردن اونها فکر میکنه.
ارزش‌های خود و زندگی کردن اونها. ارزش‌های خود و زندگی کردن اونا. یعنی خودش و نیازهاش رو شناخت و خودش در جهت رفع نیازاش تلاش کرد. درسته؟
بله، رضا حالا دیگه نمیپرسه که چرا مادرش خودکشی کرد، چرا برادرش اونطور رفتار کرد، چرا خانواده بدتر از غریب است، چرا تو این جغرافیا اینقدر چالش هست، چرا چرا چرا. رضا جای خودش رو تو هستی پیدا کرده، میدونه زندگی بالا و پایین داره، اما با همه اینا بلد شده لحظه ها رو زندگی کنه.
جان، توی یکی از همون زمانهایی که رضا دنبال گوش شنوا میگشت با شما که کوچ هستی یا مربی زندگی آشنا شد، درسته؟
بله.
خب حالا همونم باعث شد که ما این پادکست رو بسازیم. موافقی که یه مقدار راجع به زندگی رضا گپ بزنیم، تحلیل کنیم؟ شما به عنوان یک مربی، به عنوان یک کوچ، زندگی رضا رو چجوری میبینی؟ اون همه پستی بلندی هایی که داشت و بعد سرپا شدن و بعد حال خوبی که الان داره و از ما خواست که داستانش رو به صورت پادکست در بیاریم، چون خودش هم پادکست دوست داره و دائم میشنوه، شاید زندگی اون بتونه زندگی های یک چراغی باشه که بتونه زندگی های دیگر رو روشن کنه. یه مقدار صحبت میکنی راجع به رضا؟
میدونی بعضی آدم ها هستن که بلدن خودشونو بست بدن، یعنی از حصار جبر رها و آزاد بشن، اما خیلی از آدم ها نقش قربانی رو بازی میکنن و تمام زندگیشونو به ژنتیک و خانواده و جبر دوران و جغرافیا و کارمای فردی و فامیلی نسبت میدن.
آخ، چرا تو خاورمیانه به دنیا اومدم، قیمت دلار رو نگاه هر روز داره میره بالا، بابام که پولدار نبوده و از این قرا.
اون آدم های گروه اول دست از غر زدن و آه و ناله و منفعل بودن برداشتن. تصمیم گرفتن به جای تمرکز بر چیزهایی که خارج از کنترلشونه، انرژی و فرصت محدود عمرشون رو صرف کاری کنن که در دایره اختیارشون هست.
معقوله که خب یه سری چیزا در دایره اختیار ما نیست و ما حتی اگه خودمون رو به در و دیوارم بکوبیم بازم تأثیری نداره. اما خیلی چیزا هم در دایره انتخاب و اختیار ما هست. رو اونها میشه مانور داد و تمرکز کرد.
بعضی از آدمای این دسته، یعنی آدمایی که مسئولیت خودشونو در سطح جسم و ذهن و روان گردن گرفتن، بعد از پیدا کردن یک تسلط نسبی بر احوال خودشون به فکر این میافتن که چه کاری میتونن برای اطرافیان و خانواده و فامیل کنن. بعضیا از اینم فراتر میرن و به فکر جامعه میافتن. اما به هر صورت اولینه که خودمون و حال خودمون رو گردن بگیریم. تا به این مرحله وارد نشیم خیری هم از ما به جامعه نمیرسه و ما همیشه طلبکار عالم آدم هستیم.
خیلی مهمه. اول آدم یه فکری به حال خودش بکنه، بعد بره رو بقیه. توی هواپیما میگن که اول ماسک رو رو صورت خودتون بذارید، بعد بقیه، حتی بچه‌تون.
اون چیزی که تو قصه رضا برای من جذابه اینه که چطور از مرحله صفر به مرحله یک حرکت میکنه. یعنی از مرحله انفعال به مرحله مسئولیت پذیری. رضایی که به قدر کافی دلیل داشت برای اینکه در تمام عمر به بخت و سرنوشت خودش فحش بده و احساس بیچارگی کنه، اما در یک جایی تونست کنترل زندگیشو به دست بگیره و مسئول حال خوب خودش بشه.
100%. اصلا همون خودسوزی مادر براش بس بود که تا آخر عمر بشینه و افسردگی کنه و هیچ کاری نکنه و دست رو دست بذاره. مگه کم چیزیه؟
رضا میتونست افسردگی کردن رو ادامه بده. میتونست تمام عمرش با چرا زندگی کنه. میتونست تو دلش پر از نفرت نسبت به فامیل باشه. میتونست خودش رو یه جوان بدبخت و شرایط سخت اقتصاد امروز ایران ببینه. میتونست خودش رو با همسالای پولدارش مقایسه کنه. رضا هر کدوم از این مسیرها رو که انتخاب میکرد احتمالاً تمام ما به او حق میدادیم.
درسته درسته.
اما رضا مسئولیت حال خوب خودش رو گردن گرفت.
چجوری رضا مسئولیت حال خوب خودش رو گردن گرفت؟ دقیقاً جمله شما رو تکرار کردم که یکم توجه بیشتر بهش بکنیم.
اونجایی که فهمید در تمام سالگردهای خودسوزی مادرش تو آبان ماه مستعد افسردگی کردن و تو این ایام باید بیشتر مراقب خودش باشه و راهکار داشته باشه. اونجا که فهمید بهترین حال تو دل طبیعت و موقع فعالیت‌های شدید ورزشی تجربه می‌کنه. اونجایی که به جایگاه خودش تو هستی فکر کرد، اونجایی که رسالت و ارزش‌های خودش رو پیدا کرد و سعی کرد اونها رو زندگی کنه. اونجایی که به پذیرش رسید، زندگی بالا و پایین داره، اما مهم اینه که بتونه با جریان‌ها همراه بشه.
من خودم یکی از ارزش‌های زندگیم ارتباط با آدم هاست. یادمه تو دوران کرونا واقعا حالم بد بود. چون نمیتونستم با کسی ارتباط داشته باشم، منتها دلیل حال بدم رو نمیفهمیدم و مسلما برای درمانشم خب راهکاری نداشتم. تا اینکه چند سال بعد با مفهوم رسالت و ارزش زندگی و معنای زندگی و اینا آشنا شدم، بعد اون موقع تونستم تمام پستی بلندی های زندگیمو آنالیز کنم. حالا میخوام که یکم راجع به ارزش و رسالت زندگی یک گپ مختصر داشته باشیم. چیه این داستان ارزش؟
ارزش ها اصول و باورهای عمیق توی ما هستن که مثل فیلتر ذهنی عمل میکنن و به ما میگن که چه چیزی تو زندگی مهم با ارزش و قابل دفاعه. ارزش ها مثل قطب نما هستن و جهت زندگی رو مشخص میکنن. به ما معیاری برای رفتار و تصمیم گیری میدن. منشأ انگیزه های درونی ما هستن و خیلی وقتا بی انگیزگی یا واکنش های شدید رفتاری ما ناشی از بی توجهی به ارزش هامونه. مثلا صداقت و شفافیت از ارزش‌های من هستن. ظاهر و باطنم یکی و تحت عنوان سیاست یا مصلحت نمیتونم جور دیگه وانمود کنم. من هیچ وقت تعارف علکی نمی‌کنم.
یادت وقتی که دوستای مشترکمون امتحان زبان آنلاین داشت، بعد از تو خواست که پیشش بشینی و بهش تقلب برسونی و تو چقدر قاطی کردی؟
آره، بعد ناراحت شد که یه تقلب رسوندن که چیزی نیست.
خب ببین، دست گذاشت دقیقا روی نقطه ای که خلاف ارزش هات بود، واسه همین جیغت رفت هوا.
آره دیگه، وقتایی که خیلی حال خوبی داریم یعنی داریم تو ارزش هامون زندگی میکنیم. وقتی که حالمون خرابه یعنی برخلاف ارزش هامون رفتار شده. آها، اینم بگم، خیلی وقتا ارزش هامون مال خودمون نیست، اصل نیست، از خانواده و جامعه گرفتیم. بعد نقطه اوج ما زمانیه که ارزش‌های آریتی رو کنار بذاریم و ارزش‌های خود شخصیمون رو پیدا کنیم.
مثال بزنم. مثلا فردی که سالهای زیادی از عمرش رو به تلقین خانواده یا جامعه دنبال ثروت بوده و خب به خودش میاد یهو میبینه که حالش خوب نیست. اونجا میفهمه که ثروت ارزش خودش نبوده و ارزش خودش آزادی و طبیعت و معنویت و اینا بوده، در صورتی که خب سالهای زیادی از عمرش رفته دیگه.
یه نکته دیگه درباره ارزشام اینه که ارزش‌های هر آدمی در طول زندگی میتونه تغییر کنه. امروز ممکنه مثلا برنده شدن ارزش باشه، فردا کار گروهی. ما باید به روز رسانی کنیم.
خیلی وقتا خیلی از آدم‌ها تغییر میکنن، خیلی آگاهانه. مثلا ظاهرشون، شغل، زندگی، اصلا باورهاشون رو تغییر میدن یا مثلا به قول تو ارزش‌هاشون رو. بعد بقیه اونا رو محکوم میکنن. حالا کم کم یه تیکه میندازن که تا دیروز فلان بودی الان اینجوری شدی، در صورتی که تغییر حق آدمه. شکل و قیافه آدم از اول زندگیش تا دوران پیری تغییر میکنه، وقت چجوری باورش تغییر نکنه؟ یه اصطلاحی هست به نام تهجر فکری، یعنی فکرش مثل سنگ شده، در صورتی که ما اصلا یه گروه سنگهای دگرگونی داریم که سنگ هم یعنی تغییر میکنه. وقت چجوری ممکنه که انسان تغییر نکنه؟
در کنار ارزش ها پیدا کردن رسالت زندگی هم مهمه. اینم مثل ارزش شخصیه. هر کسی باید رسالت زندگی خودش رو پیدا کنه.
راهنمایی میکنین که چجوری باید رسالت زندگیمون رو پیدا کنیم؟
تو قسمت‌های بعد بیشتر راجبش حرف میزنیم. الان به این فکر کن، تو لحظه مرگ میخوای بگی چه نقشی تو زمین بازی کردی؟ کی بودی و چه کردی؟
وای از این سوالای فلسفه وجودی، از اینا.
میدونید حس رضایت نیست که هر روز که پا میشم حس خوشحالی داشته باشم. نه میدونم، زندگی واسه منم یه نمودار سینوسیه. بعضی روزا خیلی پر انرژی هم، حالم خوبه، سعی میکنم از بیرونم چیزایی جذب کنم که حالشون برو کانسشون حسی که دارن نزدیک به حال من باشه. روزایی هم که خیلی اوکی نیستم، حتی یه دورایی افسردگی رو حتی آدم من قطعا تجربه میکنم که سال خودم هم میدونم، ولی هر بار باش میگنگم، هر بار خودم از اون شرط خارج میکنم. رویای من به شخص اون دختر گل فروشیه که توی روستا گل میداد به همه، حس خوب پخش میکرد. این بیشترین لذت رو واقعا واسم داشته. تا هر چیز دیگه یه چنین حسی رو داشتن همشم حس.
اگر روزی نگاه تو مونس چشمان من باشد، قلعه سنگین تنهایی چار دیوارش زهم پاشد، آه اگر دستان خوب تو حامی دستان من باشد، قلعه سنگین تنهایی چار دیوارش زهن باشد، قلعه تنهایی ما را دیو در بندان خود کرده، خون چکد از ناخن این دیوار، جان به لبهای من آورده، قلعه تنهایی ما را دیو در بندان خود کرده، خون چکد از ناخن این دیوار، جان به لبهای من آورده.